رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 6 ژانویه سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. جان کری گفت امریکا به عراق در مبارزه با القاعده کمک خواهد کرد. انتخابات پارلمانی در بنگلادش باز با بی‌نظامی و خونریزی ها پیچید. و در پرتغالیا بنابر درگذشت فوتبال بازی معروف ایسیبیو 3 روز ماتم ملی اعلان شد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه امریکا گفت تا زمانی که تهران تأسیس حکومت نوی سوریه با رضایت حکومت مخالفین را اعتراف نکند، واشنگتن با شرکت ایران در مذاکرات آید به بحران سوریه در ژنو مخالفت خواهد کرد. خبر است که این گفته شنید روز 22 ژانویه برگزار شود. همزمان جان کری اقرار نمود که تهران در حل بحران سوریه می تواند نقش مثبتی غیر رسمی داشته باشد. از این پیش روسیه خواستار شرکت ایران در مذاکرات ژنو دور شده بود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری در شهر استانبول ترکیه اظهار نمود که جامعه جهانی باید به سوریه برای رسیدن به آشتی با برگزاری انتخابات سرتاسری کمک کند.
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیره.
در کنفرانس ژنو 2 موضوع تأسیس حکومت دوره گزارش در سوریه بررسی می شود. روز یک شنبه بر اثر ترکش ها در بغداد دست کم 19 نفر کشته و ده ها کسی دیگر مجروح شدند. تعدادی از همه زیاد کشته شدگان 10 نفر در محله شعب به قید گرفته شده است که در اونجا همزمان 2 ماشینی حامل مواد ترکنده انفجار شدند. مسئولیت حمله ها را هنوز کسی برداشت نگرفته است. در همین حال نیروهای امنیتی و دسته های مسلح سنی مذهب ها با یک گروه نزدیک به القاعده که شهر فلوجه را در ولایت انبار تحت نظارت قرار داده است وارد درگیری شدند. جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز یک شنبه قبل از سفرش از اسرائیل به اردن گفت واشنگتن آماده است به عراق ها در مبارزه با شبکه القاعده همه کمک های ضروری را ارائه کند، اما او افزود که امریکا دوباره سربازهای خود را به عراق فرستادنی نیست. در بنگلادش که روز یک شنبه 5 ژانویه انتخابات سرتاسری برگزار شد، هزاران اعتراضگران با قیده های انتخاباتی شیشه‌ها با مواد سوخت انداختند و ورقه های رایدهی را ربودند. به اطلاع پلیس هم در برخورد دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند. جانبداران اعضای مخالف حکومت بیش از 200 قیده انتخاباتی را به آتش کشیده یا تخریب کردند. حزب ملی بنگلادش نیروی اساسی مخالف حکومت در عرفه انتخابات کارشکنی عمومی 2 روزه اعلان کرد. رهبران حزب از نخست وزیر شیخ حسینه وزید طلب کرده بودند که به خاطر شفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات قبل از این معرکه سیاسی به استعفا رود و رهبری حکومت را بر دوش کابینه تکنوکرات‌های بی‌طرف واگذار نماید. اما خانم وزید این طلب را رد کرد. لیگ عوامی حزب تحت رهبری او با پیروزی نامزدهایش در انتخابات پارلمانی مطمئن است. از زیر خرابه های بنای نیمه بنیاد در شهر کناکونی ایالت گوایی هندوستان جسدهای دست کم 15 تن از بناکاران بیرون کرده شدند. از دیده میشد که روز شنبه هنگام فروریزی بنا در داخل آن بیش از 40 نفر کار میکردند. چندی نفر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. بر پای خبرها هم نجات بخشان بدون استفاده از تکنیک تلاش های از زیر آوارها بیرون کشیدن افراد زنده مانده را دارند. علیه شرکت مسئولی بنیاد بنا پرونده جنایی باز شده است. و در پرتغالیا بنابر درگذشت فوتبال بازی معروف ایسیبیو دا سیلوا فریرا برای 3 روز ماتم ملی اعلان شد. ای سی بی او شب یکشنبه بر اثر مریضی قلب از عالم درگذشت. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو با خانواده فوتبال‌بازی معروف و همه مردم پرتغالیا اظهاری تسلیت کرد. ای سی بی او دا سیلوا فریرا که زاده موزامبیک است تا 15 سال همچون فوتبال‌بازی دسته بنفیکا لیسابون 715 بار بازی کرده 727 گل زده است. او در هیئت دسته منتخب پرتغالیا با دروازه حریف ها 41 گل وارد کرده است. ماز با شرافت یوم دسته پرتغالیا سال 1966 با دریافت مدال های برنجی چمپیونات جهان موفق شده بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابلی دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش این مجله. فلوجه زیر نظارت القاعده قرار گرفت. آیا حکومت عراق برای به دست آوردن اعتماد مردم سنی مذهب تلاش خواهد کرد؟ ماجرای خانواده اسلام کریموف، سبق یا مایه خوشحالی برای سران آسیای مرکزی و گوگل سمرقند و بخارا را به ازبکستان برگرداند. پایتخت های تاجیکستان اعلان شدن این دو شهر باستانی اغواست یا حقیقت تاریخی؟ شهر فلوجه در ولایت انبار عراق تحت نظارت پوره گروه دولت اسلامی در عراق و شام قرار گرفت. رئیس پلیس انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را ترک کرده حالا در کنار فلوجه جایگیر شدند. به نوشته خبرگزاری ها دو شهر فلوجه و رامدی مرکز ولایت انبار از روز پنجشنبه به این سو با صحنه درگیری های شدید میان نیروهای حکومتی و گروه دولت اسلامی در عراق و شام گروه وابسته به شبکه القاعده تبدیل شدند. ولی مقامات عراق میگویند که برای دوباره تحت نظارت گرفتن شهرهای فلوجه و رامدی تلاش میکنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق شامی شنبه اعلام داشت که عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تا نابودی کامل گروه های تروریستی ادامه خواهند یافت. چند ساعت پیش از این اظهارات نوری المالکی از طریق تلویزیون دولتی یک مقام بلندپایه امنیتی عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که نیروهای حکومتی نظارت شهر فلوجه را از دست دادند و نیروهای وابسته به دولت اسلامی عراق و شام این شهر را کاملا تصرف کردند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی در شهر اوزا در ایران گفت از دست حکومت مرکزی بغداد رفتن فلوجه و دیگر مناطق سنی نشین پیامد سیاست نخست وزیر نوری المالکی است که به این مناطق توجهی نداشت و سیاستمداران سنی مذهبی پشتیبان از منفعت های مردم انبار و دیگر ولایت ها را با هر بهانه از همه مقام ها برکنار کرد.
بله، آنچه در عراق در منطقه شمال غربی و غرب این کشور در اتفاق میفته، یعنی در منطقه صحرایی که استانهای سنی نشین و مقداری از اقلیت کرد نیز در اونجا زندگی میکنه، از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای مالکی اهالی اونجا احساس میکردن که به چشم شهروند درجه دو به اونها نگاه میشه. کردها تا حدودی حقوق خود رو به دست آورده بودند در پرتو تشکیل اقلیم کردستان و شیعیان در قدرت بودند و تمام توجه دولتی که باز در رأسش یک شیعه قرار داشت معطوف به شهرهای مذهبی شیعه و بیتوجهی به مناطق سنی نشین بود. بنابراین به مرور مردم و به خصوص سنی ها که در عراق از ابتدای تشکیل این دولت قدرت رو در دست داشتن احساس غبن شدیدی میکردن. با این همه حضور شخصیت های سنی در دولت آقای مالکی باعث میشد هر از گاهی اونها بتونن دولت رو متوجه این مناطق بکنن، بودجه بیشتری بگیرن برای آبادانی اونجا. کار از اونجا خراب شد که آقای مالکی احساس کرد که میتونه قدرت رو کاملا قبضه بکنه و شرکای سنی خودش رو از قدرت براند. آمد و آقای طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری رو متهم کرد به اینکه با تروریست‌ها همکاری میکنه. آقای رافع عیساوی وزیر دارایی رو متهم کرد. حتی معاون خودش آقای صالح مطلق در امان نموند از این اتهام زنی ها. آقای اسامه نجفی رئیس پارلمان باز از جانب نخست وزیر مورد حمله قرار گرفت.
علیرضا نوری‌زاده با دوباره تحت نظارت دولت قرار گرفتن شریف علاجه و عموماً ولایت انبار شبهه دارد، زیرا با گفته او حکومت مالکی از پشتیبانی مردم این مناطق برخوردار نیست. ساکنان محلی از حکومت برای آن هم سخت خشمگینند که بغداد روز 30 دکبر برای پراکنده کردن شهرک خیمه های معترضان سنی مذهب در رامدی امر داد. سنی ها علیه نخست وزیر نوری المالکی و پوره از شیعه ها تشکیل شدن حکومت او اعتراض میکردند. در عملیات تخریب شهرک خیمه های معترضان تقریبا 15 نفر جان باختند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه اظهار نمود که واشنگتن آماده است به عراقی ها در مبارزه با شبکه القاعده همه کمک های ضروری را ارائه نماید، ولی او گفت که آمریکا دوباره سربازهای خود را به عراق فرستادنی نیست، زیرا به گفته جان کری این نبرد نبردی خودی عراقی هاست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان مرحله مشکلی را در ریاست خود پسی سر می کند. ماجراهای مربوط به دخترش گلنورا و دشمنی گلنورا با خواهر خردیش لاله شاید او را افسرده کرده و به نفوذش لطمه زده است. بعضی تحلیلگران میگویند چنین حالت اسلام کریموف با احتمال زیاد شاید به بعضی رهبران منطقه پنهانی یا آشکار خوش بیاید. ولی ایده مطمئنند که ماجرای خانواده کریموف میتواند بر رهبران دیگر منطقه نوع سبق باشد، نخوشحالی تا آنها سرنوشت آینده خانواده و همزمان دولت خود را با نظرداشت آن پیش بینی کنند. از نگاه آنها سبب اصلی ماجرا در خانواده اسلام کریموف با ساختارهای دولتی و قانونگذار وارد کردن اعضای خانواده است که در گذشته در قزاقستان و قرغیزستان نیز به چشم می‌رسید. در تاجیکستان هم فرزندان و خیش و تبار رئیس جمهور هرچی بیشتر منصبهای والا را اشغال میکنند. موضوع را همکار ما نور محمدی خالزاده پیگیری کرده است.
محمد صالح رئیس حزب ارک و رهبر جنبش مردمی ازبکستان در غربت میگوید اسلام کریموف از روزهای اول ریاستش خود را الگو یا مدل یک رهبر موفق کشور آسیای مرکزی میدانست.
Он с первых лет начинал уже проводить враждебную, можно сказать, политику.
Вай аз рӯзҳои аввали раёсаташ нисбат ба ҳамсояҳо сиёсати хасмонаро пеш гирифта буд ва талош мекард худро раҳбари минтақа вонамуд кунад. Ин хислати вай сабаб шуд ки ҳамаи раҳбарони минтақа бидуни истисно ба вай як нав нафрати пинҳонӣ пайдо кунанд. Ман фикр намекунам ки ин нафрат имрӯз аз байн рафта бошад. Раҳбарони минтақа ҳамеша дар паси парда дар ин бора мегуфтанд ва норизоиятии худро аз сиёсати Каримов изҳор медоштанд.
Эти лидеры и говорили за кулисами, всегда выражали своё недовольство с политикой Каримова.
با وجود این، ماجراهای خانوادگی کریموف میتواند به رهبران دیگری منطقه نوع سبق باشد، نه خوشحالی، تا آنها سرنوشت آینده خانواده و همزمان دولت خود را با نظرداشت آن پیش بینی کنند. دانیل کیسلوف، مدیر خبرگزاری فرگانرو، سرنوشت کنونی آیله کریموف را مایه خوشحالی رهبران دیگری منطقه نمیداند، بلکه آن را زنگ خطر برای دیگران ارزیابی میکند و میگوید خانواده های آنها نیز می توانند به چنین حال گرفتار شوند.
для них это большое горе, большое удивление, как же так может рассыпаться.
برای آنها این تعجبی بزرگ و مصیبت است که چرا این طور شده است. ممکن است یگانگی آیله فرو پاشد. چون این حال طبعاً تهدیدی به وحدت در سطح دولت و نهادهای آن نیز هست. من فکر میکنم که این سبق ناخوشایند برای همه رهبران دیگری منطقه خواهد بود، برای آنکه در اویله های آنها فرزندان با نفوذ و تاثیرگذار هستند. آنها از نام پدران خود سوء استفاده میکنند و میدانند که در جامعه چی موقع دارند. برای همین ممکن است دیر یا زود در خانواده هایشان هر گونه مناقشه برخیزد. من بیم دارم که با کسب استقلال، حاکمیت و رهبری در کشورهای آسیای مرکزی به شیوه رهبری فیودالی شباهت پیدا کرده است، با نظامی که 200 سال پیش موجود بود.
نمونه هایی به ساختارهای دولتی و قانونگذار وارد کردن اعضای خانواده در گذشته در قزاقستان و قرغیزستان نیز مشاهده شده است. با وجود آن که راحت علیف پسر نورسلطان نظربایف نه بلکه دامادش بود، ولی با دستگیری پدر عروس و یا با استفاده از این موقع و امتیاز در جوانی به زینه های بالایی قدرت رسید و دارایی زیاد هم گیر داورد. وقتی که از چنین موقع در خود قدرت و توانایی را احساس کرد، جاه طلبی و شهد قدرت و را تا بجای رساند که به اصطلاح میخواست به کرسی پدر عروس دست دراز کند. راحت علی فکر میکرد که در آینده پدر عروس به همان منوال که وی را تا به آن وقت از زینه های قدرت بالا میبرد، این بار هم بعد از ختم مهلت ریاست جمهوریش کرسی خود را به داماد پیشنهاد میکند و وی میراث بری پدر عروس میشود. ولی نظربایف میخواست خود را فقط در نقش رهبر ببیند و با آن زیرکی سیاسی خود همه راه ها و درها را بر روی داماد بست و دخترش را وادار کرد که از داماد جدا شود. راحت نه تنها به دشمن شخصی نظربایف و خانواده وی تبدیل یافت، بلکه دشمن دولت نیز اعلان و دو بار 20 سالی محکوم به زندان شد. اما اسکر آقایف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان که با تصمیم های دموکراتی در آغاز رهبریش در میان رهبران آسیای مرکزی خوشنام بود، با دادن امتیازهای بیشتر تجارتی و صاحبکاری و اعضای خانوادهش و با آوردن چند عضو خانوادهش به پارلمان در سال 2005 به ناکامی سیاسی و شورش مردمی روبرو شد. در انتخابات سال 2005 پسرش ایدر، دخترش برمت و خواهر زنش با پارلمان راه یافتند و مسئولیت و دخل ناپذیری خود را در آینده برای امبیسیه های بیشتر تأمین نمودند، ولی امتیاز نام پدر این امبیسیه ها را کشت و به زودی کرسی پدر را از زیر پایش ربود. در منطقه رؤسای دیگری جماهیر همچنان اسب قدرت را قمچین میزنند. کریموف یکی از آنهاست. با گذشت سالها این رئیس جمهوری دراز عمر حوصله و توان و اشتیاق شدید کاری خود را از دست میدهد و به سوی پیری راه میپیماید. در چنین مرحله نه تنها میان فرزندان بلکه بین آنانی که در دولت دست توانا دارند تدریجا خوراخوری یکدیگر یا با هر راه از صف بیرون کشیدن دیگر شروع می شود. شاید ازبکستان با چنین مرحله رسیده است. در این کشور بعد از رئیس جمهور نه پارلمان یا کابینه وزیران بلکه خدمات امنیت دولتی با رهبری رستم عنایتوف نیروی اصلی به شمار می رود و با احتمال زیاد در آوردن رئیس جمهوری آینده این نهاد نقش قاطع خواهد بازید.
ماجرا در خانواده ی رهبری ازبکستان اسلام کریموف که تکرار آن در دیگر کشورهای منطقه بعید نیست.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مطالب رادیوی آزادی در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله در ادناکلاسنیکی و نوارهای ویدیویی ما در سامانه یوتیوب هم قابل دریافت است. شبکه جهانی جستجوی گوگل که شهرهای بخارا و سمرقند را در ردیف دوشنبه چون پایتخت‌های تاجیکستان عنوان کرده بود، این به اصطلاح اشتباهش را اصلاح کرده است. گوگل نوشته بود که تاجیکستان یک کشور مستقل آسیای مرکزی و یکی از سابق جمهوری‌های شوروی پیشین است. پایتخت‌هایش سمرقند، بخارا و دوشنبه، رهبرش امام علی رحمان، اسعار ملی سامانی و زبانهای رسمی در کشور تاجیکی، روسی و فارسی می باشند. این نوشته گوگل باعث بحث های زیاد شد و برخی آن را حتی چون اغوا به خاطر برانگیختن نزاع میان تاجک ها و ازبک ها ارزیابی کردند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
اگرچه سمرقند و بخارا در گذشته از شهرهای بزرگ تاجیکان بودند، اما در گوگل در ردیف دوشنبه پیدا شدن نام این دو شهر میان استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تاجیک و ازبک بحث زیادی را به میان آورده است. برخی از صاحب نظران میگویند که هدف از مطرح کردن این موضوع نزاع و جدایی انداختن میان ساکنان منطقه است. نظام قاسم شاعر و عضو پارلمان تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت اگرچه سمرقند و بخارا در گذشته شهرهای تاجیکان بودند، اما امروز آنها بیرون از مرز تاجیکستانند. این است که به قول این شاهد مردم تاجیک نباید به چنین بحث‌ها داده شوند، زیرا احتمال دارد این به خاطر نزاع انداختن میان این دو ملت طرح‌ریزی شده است. نظام قاسم میگوید در حال حاضر وقتی چنین دعواها نیست، زیرا
سیاست خارجی تاجیکستان همین خیلی است که با تمام کشورهای جهان مخصوصا با کشورهای همسایه یک سیاست بسیار چی است، دوستی و همکاری و بگمان میکنم که این خیلی کارها به همین سیاست خلل میرسونند.
یکی از فرهنگ‌شناسان دیگری تاجیکی نخست نامش گفته شود افسود وضع به همه معلوم است و حجت بحث رو نمیبیند. گفتن آنکه سمرقند و بخارا مال ما بودند دیگر هیچ معنی ندارد.
من گویم که مثلا سمرقند و بخارا حاضر در رایج و ازبکستان گویم پیش این خیلی بود گویم چی فرق دارد؟ این جنگ اقواگرانه، این جنگ بودی هست.
اما تاریخ نگاران تاجیک در ردیف دوشنبه گذاشتن سمرقند و بخارا را منطقی میدانند، زیرا به قول آنها این دو شهر مرکزهای فرهنگی مردم تاجیک بودند و خواهند بود. اسدالله ملاجانوف استاد دانشکده مالیه تاجیکستان میگوید سمرقند و بخارا از قدیمترین مرکزهای علمی و فرهنگی ملت تاجیک بوده و به حدود ازبکستان شامل کردن آنها عمل روسهایی بود که تلاش میکردند شهرهای تاریخی به تاجیکستان شامل نشوند. این است که به قول اسدالله ملاجانوف از نگاه تاریخ آنچه در گوگل گفته شده است منطقی است.
ما اگر این خیلی به جغرافی تاریخی باشه مرکزی نظر اندازه، سمرقند نسبت به بخارا و بیشتر رفت دارد به تاجیکستان، چون که خیلی که قبلا من گفتم یعنی همون منطقه‌ای که تابع سمرقند بودن از جمله وادی زرافشان که امروز در تابعیت تاجیکستان است، یعنی وادی زرافشان هم جزئی همین سمرقند بود.
در همین حال به قول کاربران اینترنت این گونه معلومات ها را خود گوگل پهن نمی کند. محمد عبادالله کارمند اسوسیاسیای دسترس کنندگان اینترنت میگوید که گوگل یک شبکه جستجویی است، بنابراین در گوگل پیدا شدن چنین معلومات جای تعجب ندارد، زیرا گوگل معلومات را نه خودش بلکه موافق اطلاعات دیگر سامانه ها جمع میکند، بنابراین احتمال این معلومات از یکان سایت تاریخی در آنجا پیدا شده است. پیدا شدن سمرقند و بخارا در ردیف دوشنبه در گوگل در رسانه های ازبک نیز سر و صدای زیادی را به میان آورد. خبرگزاری 12 نیوز از می نویسد که شبکه جستجوی گوگل در صفحه خود در رابطه با شامل بودن سمرقند و بخارا با تاجیکستان تغییرات وارد کرد. این خبرگزاری میگوید سمرقند و بخارا شهرهای بزرگ ازبکستانند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی شبکه جهانی گوگل چون پایتخت های تاجیکستان معرفی شدن سمرقند و بخارا که باعث بحث های زیاده در اینترنت گردیده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. موضوعی از بودجه تاجیکستان با امام خطیبان مسجد پرداخت کردن معاش با اطلاع کمیته دینی تاجیکستان روزهای نزدیک حل خواهد شد. این طرحی بحث برانگیز از سوی وزارت مالیه تاجیکستان و کمیته دین پیشنهاد شده است و آن باید اکنون مورد بررسی در جلسه حکومت قرار بگیرد. گفته می شود که برای پرداخت معاش امام خطیبان در سال 2014 از بودجه تاجیکستان 5 میلیون سومانی جدا کرده خواهد شد. اولی برخی سیاست مداران و سیاست شناسان تعیین کردن معاش با امام خطیب ها را مخالفی قانون های تاجیکستان از جمله قانونی اساسی کشور می خوانند. از نگاه آنها معاش دادن با امام خطیب ها معنای زیر اطاعت گرفتن دین و دولتی کردن اسلام را دارد. جزئیات موضوع در گزارش عبدالله شورف همکار ما در شهر دوشنبه.
حکومت تاجیکستان طرح پرداخت معاش به امام خطیبان را بررسی می‌کند که از سوی وزارت مالیه و کمیته دین تهیه شده است.
از بررسی وزارت مالیه تاجیکستان گذشتن لایحه پرداخت معاش امام خطیبان مسجدهای کشور به این معنی است که مسئله مذکور حل خود را یافته است. جمعه خان غیاسف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی روز 3 ژانویه گفت
حکومت جمهوری خطیب افقشون باید تصدیق شده تمام بیان گشت گذشته گرد مقداری ماش با مقاضی مقاضی چیز نیسته و معلوم بخواه چی نکدن تر نبختن راست چند چی قدر است فقط اما از حکومت جمهوری قریبی تای 5 میلیون جدا کدگی از سالانه فقط برای ماش امام خطیب بودن.
اما جناب غیاسف افزود حجم معاش امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامع حالا معین نشده است. گفته می شود از حساب این 5 میلیون سومونه که برای پرداخت معاش امام خطیبان پیش بینی شده است، حدود 450 امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده معاش خواهند گرفت. مسئله پرداخت معاش به امام خطیبان هنوز 4 ایولی سال 2013 در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان مطرح شده بود. شرکت کنندگان آن ضمن حمایت از سیاست‌های رهبری دولت از وضع مالی خود شکایت کردند و رئیس جمهور اعلان کرد که برای ایشان سر از 1 ژانویه سال 2014 معاش تعیین می‌کند. این اقدام رئیس جمهور بحث‌های زیادی را به میان آورد چون که تاجیکستان دولتی دنیوی است و بر پایه سرقانونش دین از دولت جداست. سعادت علیموا نامزد علم‌های فلسفه و جامعه شناس تاجیک میگوید تعیین کردن معاش با امام خطیبان به قانون‌های تاجیکستان و خصوصا بندهای کنستیتوسیا مخالفت دارد.
این بار اول نیست که قرارهای صادر می شوند که با دیگر قانون ها و از جمله سرقانون مخالفه دارد. علاقه همه به این چیز عادت کردند که در ما چیزهای کاملا مخالفی قانون را انجام دادن ممکن است. اما معاش دادن به امام خطیبان این یک کوشش دولتی کردن اسلام است. سیستم دولتداری ما طور پیشرفته ایستاده است که می خواهد با استفاده از اسلام حکمرانی الیت سیاسی ما را قانونی وانمود کند. این کار آینده خوب ندارد و بر ضرر جامعه ما است.
خانم علیموا افزود کشورهای مثل ترکیه که کوشش دولتی کردن دین را کردند به یگان نتیجه مثبت نرسیدند و آن مشکلاتی که حالا حکومت اردوغان با آن روبروست قسما به چنین تلاش ها بستگی دارد. اما مسئولان کمیته دینی تاجیکستان و وکیلان پارلمان این ادعاها را به پایه می خوانند و می گویند تعیین معاش به امام خطیبان به قانون های تاجیکستان مخالفت ندارد. محمد علی وطنوف رهبر کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان در صحبت به آزادی در این مورد گفت
در جامعه زندگی میکنیم که مردم و بیشتر شمسمان هم هستند و تربیه معنوی اونها این هم یکی از وظایف دولت است. در این مورد دادن معاش به امام خطیبان یگان مخالفت در قانونگذاری تاجیکستان پیدا نمی‌کند. دولت میتواند در صورت داشتن امکانات چنین امام خطیبان شهروندان جمهوری تاجیکستان از یگان دولت دیگر آمدگی نیستند.
ضمناً روحانیان تاجیک میگویند امام خطیب میتواند از دولت معاش بگیرد و این با قوانین شریعت اسلام مخالفت ندارد، به شرطی که با گرفتن معاش امام خلاف فرموده های خدا عمل نکند. زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید از بودجه معاش گرفتن امام خطیب مخالف شریعت نیست، ولی با گرفتن معاش امام نباید دستور و سفارش های غیر شرعی منصبداران را اجرا کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به موضوعی از بودجه تاجیکستان به امام خطیب های مساجد پرداخت شدنی معاش.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید. و یک خبر جالب، مقامات تاجیکستان بعد 2 هفته چاپ مطلب پرسر و صدای نشریه آلمانی بیل اعتراف کردند که در چند سال اخیر در این کشور 127 ماشین دزدی آشکار شده است. سامانه اینترنتی شبکه تلویزیونی میر با تکیه به مقامات انتظامی تاجیکستان خبر داد که در چند سال اخیر در قلمرو این کشور 127 ماشین دزدی از جمله 57 ماشین در آلمان را بوده شده را آشکار کردند. ولی درباره سرنوشت بعدی این ماشین ها و اینکه آیا آنها را به صاحبانشان در اروپا برگردانیدند یا نه مقامات چیزی نگفتند. جمشید مشرباف رهبری دفتر اینتلپول در تاجیکستان با میر گفته است برای تحقیق جدیدتری این موضوع در وزارت امور داخلی گروهی کاری تأسیس دادند که با آن نمایندگان وزارت های داخلی و خارجی، اقتصاد و مالیه، شورای امنیت، خدمات گمرک و دادگاه عالی شاملند. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.